بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث اصول رسیدیم به بحث تعارض استصحاب با اصل عملی، در اینجا رسیدیم. اصل عملی اگر اصل عقلی باشه، ما گفتیم که استصحاب مقدم میشه از راه ورود، تقدمش به وروده، چون احکام عقلی دو قسمه: حکم عقلی تنجیزی، حکم عقلی تعلیقی. خب حکم عقلی تنجیزی اگر دلیلی باش مخالف بشه، مثلا حکم عقلی تنجیزی مثل قبح ظلم، اینا دیگه اجتماع نقیزه. این عقل نظری اول به حساب اینا از قضای اولیه هست، چه در عقل عملی چه در عقل نظری. خب اگر روایتی مخالف شد یا قاعده مخالف شد، به ظهور ها نه به نس، نس ندید نمیشه کارش کرد. اگر قطعی هست نمیشه کارش کرد، باید حل بشه این مشکل چیه، نمیتونی. حالا اگر چیز شد ظاهر شد، باید ظاهر توجیه بشه، رد بشه. نس قطعی و سند و دلاله نمیشه کارش کرد، اونجا نمیم ترهش کنیم. من چی ترهش کنیم؟ قطع سند و دلاله است. یعنی نس کتاب با قطع صدور من باید ببینم مشکل چی هست، اجتماع نقیزه این شده، من باید حلش کنم. مثلا اینه که اجتماع نقیزه میگن قرآن داره نقیزه اینه، تناقض بویش اینا، باید ما ببینیم اون اشتباه نس باشه. برهان عقلی در نس نمیاد، از نس یعنی دلالت سن از زرجت تمام جایی چیز نیست. بعد این طرف بعد این مباد مقدمات مشکل داره. فرض کن شما از نظر معاد جسمانی روایت قطعی و سند و دلاله بر معاد جسمانیه، شما برهانا اثبات میکنید که نه جسم اونجا نیست. جسم معنی که حیز ها، جسم به این معنا، همین جسم مادی، همین جسم این معنا اونجا نیست، برهان دیره انتظام کنم. بر چه اساس این بس هم که خاطرتون باشه؟ اساس حرکت جوهری که نه همه میره و تجرد پیدا میکنه، مجرد میشه. نه یه جسم لطیفه که گویا کلا جسمه، که مرحوم آی خوی دارن در بس بو علی گفته مالا صد رو که جسم است لا کلکسان. شما میگن نمیگن چی جسم لا کلکسان؟ جسم است و جسم نیست، منو نداره، یا بعد داره یا بعد نداره دیگه جسم. نه حالا مثال میزنم، اما فرض کن روایات قطعی و سند و دلاله، شما از این طرف با مباحث فلسفی ثابت میکنی که نه این اینجوره، این باید تقطع بشه، این مقدمات یک جایی مشکل داره، باید تقطع بشه، نمیتونم اونا رو توجیه کنم، توجیه بردار نیست. در فهمیدید؟ استاد امام گفت که این شرح منظومه آیه، نه شرح منظومه آیه سنزان، شرح منظومه آیه آشماتقی آمولی که دو جلد هست، با ما بهش تهران که بودن مقابله میکردیم با هم خدمتشون میرن. ایشون اشاگردار ناینی بوده، ایشون مدتی تهران که بوده گرفته خدمت ایشون، همین شرح منظومه مقابله میشده. ما تا رسیدیم به معاد که رسیدیم، من با همون روش مقابله شد ها، تمام شد. وقتی تمام شد روز دیگر که من رفتم برای مقابله، گفتم من یک ساعت از شما مهلت میخوام و در این یک ساعت هم ازت میخوام، خواهش میکنم که صحبت نکن. گوشون عمل کرد، یک کلمه نگفت، یعنی که خواهش کردم یک کلمه نگفت. آی آشمانتقی آمده گفت ما یک ساعت حرف زدیم از آیات و براهین و روایات، و گفت روز دیگر فرمودن اشهدو بالله، فرمودن اشهدو بالله. حالا ایشون شاید از قبل بودن نمیدن، حالا میگفت اشهدو بالله، همون ظواهر آیات رو ما عقیده داریم، اینا مباحث عقلی است، مباحث بس میکنیم، همون ظواهر آیات هر چه هست همه رو ما معتقد میشه، حقیقی معتقدیم. یه آقایی فرمودن که آخر کتاب شرح منظومه این حرف دارن در همونجا در واسه معاشون، که اینا مباحثی مطرح میشه، اما در چیز ما معتقدیم به همون ظواهر آیات که حور همون حور جسمانی و نمیدونم فلان و اون اطعمه و اشربه هم همون اطعمه اشربه جسمانی. حالا فضا یک فضای دیگه میشه، اون بحث آخری فضای خورشیدی نیست، یه فضای دیگریست، نه امکانش هست کافیه. حالا کار رسیدیم از بحث اینجا دیگه. بحثی که اینجا هست، یکی نسبت سنجی استصحاب با اصل عقلی. خب اصل عقلی اینجا که ما داریم، یکی قبه قابلا بیانه، علا تحقیق که داریم ها، حالا یک کسی منکر و بحث آخریه که عرض کردم که شهید سر خیلی در این باره بحث کرده، محقق داماد نظرش اینه، آی مکارم آش بیری، آس محمد روحانی اینا نظرش اینه که استاد محمد تربن آش صدرم شد از آش صد محمد گرفته چون استادش بوده، هم تا خب باز کرده دیگه، نمیدونم متفکره خدا آی شهید صدر یک تفکری داره دیگه، نه از نظر نابغه است به اصطلاح. ما هم که کسی اونجا ما رو وادار کرد بریم خدمتشون با درس خدمتشون بریم، آی صدر رو یه آقایی بود عرفانیانش میگفتن، میگو ما با آی صدر با هم درس های خوبی میرفتیم، دورش هم کامل نشد ول کرد، اما الان میبینم که من از ایشون قابل استفاده است، میتونم استفاده کنم، نبوغ داره دیگه. ما را کشیده شدیم رفتیم به درس شیخ صدر احیا مواد ماه مبارک و اونجا بعد اصولشون رو شرکت کردیم، هم دور اخیر اصول البته که منتها خب دیگه ما نموندیم بر آمدیم ایران، همین اصولی که آیه هاشمی نوشتن، نه اصولی که آیه حائری نوشته، دو دور اصول تربیتشون گفته دیگه. یه دور آیه حائری نوشتن، دور اول، دور دومم آیه هاشمی شاردی. خب اصل عقلی عرض کنم تنجیزی نه، تعلیقیه، معلقه که هیچ حجتی نباشه، تا حجت آمد دیگه حکم عقلی نیست دیگه، میشه ورود پیدا میکنه. حکومت اینجا معنا نداره، چرا؟ چون نمیشه که حاکمی تعبد کنه در حکم حاکم دیگر، تخصیص معنا نداره. این محتملات مرحوم مشکینی آوردن ها، حالا من ذهنم کجا، اما اینجا در بحث حکم شرعی با حکم عقلی که میسنجی موضوع اصلا نیست دیگه، نه که موضوع هست تخصیص میزنه، معنا نداره حکم عقلی شرعی بیاد حکم عقلی تخصیص بزنه، تخصیص غلطه، هر حاکمی در حکم خودش رو تخصیص میزنه، نه که حاکمی حکم دیگری رو بیاد تخصیص، نه تخصیص درسته نه هم حکومت، چون حکومت دو تا تعبد اعمال میشه، نمیشه حکومت لبن تخصیصه، لبن تخصیص. ورود نه، ورود اینجور نیست، ورود یه حجتی میاد اون معلقه که حجت نباشه، قبح عقاب بلا حجه، هر جا حجت نبود عبد میگه باید چی احتیاط کنی، ببخشید آزادی، بیان حجت نیامده که دیروز اشاره کردیم ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، این بیان قبح عقاب بلا بیانه، این رد بر اوناییست که میگن بین مولای حقیقی و قاضی این قول که خب چون بیان کرده دیگه، نه این ارشاد و حکم عقله، ارشاد بیان چیز نیست که. جان شیسن میگه که رفهم العالمون هر جا برای شرعی باشه طوری نیست، درسته؟ وقتی هیچ جانی هیچ چی نیست دیگه مقتضی قاعد احتیاطه، نه براعت، هر جا مثلا اقل اکثر شما براعت جاری میکنید، درسته؟ اگه نبود چی؟ احتیاط، این اصل اولی میشه بر احتیاط، نه اصل اولی بر قبح قابلا، اصلا قاعده قبح قابلا نداریم، در شریعت نداریم، در مولا حقیقی نداریم، در مولا عرفی داریم، عند العقلا قبح قابلا بیانه، این مال عقلاست، بین مولای عرفی و عبد عرفی چه ربطی داره بین مولای حقیقی و عبد حقیقی این بیانشونه؟ ما میگیم نه، این قاعده عقلیه است، هیچ فرق نمیکنه در قاعده عقلیه، مولا چه مولا، هر کی مولا، این نمیدونم عقل نمیاد میگه مولای حقیقی با مولای غیر حقی فرق داره. مولا زی نعمت نه اون که نه اون مفروغه نه مرحوم مشکینی چرا؟ چون اون نقل میکنه گویا که بعضا حکومت گفتن بعضا گفته قال داره گفته شما میکنیم نه در مباحث عقلیه معنا نداره برهان همینه حاکم نمیشه در حکم حاکم دیگری ولو اون حاکم به ما خالق اون حکمه خالق عقله ولی بلا ازان او حکم برای خودش داره اینم حکم برای خودش داره بیاد بخواد در اون تخصیص بزنه او رو این رو در میدونی اگه بخواهی کفایه نگاه کنید هاشم میشکنید کجا حدودن بحث قبل الفحص و بحث در بحث برا قبل از انسداد حجیت زن به نسبت اونجاها این بحث مطرح شده دفع ضرر محتمل قاضی دفع ضرر محتمل با قاضی قوه قابل بیان چی کار میکنن اونجا مناسبت این بحث هم آمده اونجا همین این قاضی چی کار میکنن اونجا این مطرح شده نگاه آیا قاضی دفع ضرر محتمل مقدم میشه بر قاضی قوه اونا دوتا عقلی هن ها اونجا هم اشتباه هست تخصیص بزن معنا نداره عقل تخصیص بزنه قاضیش یه قاضیش بیاد قاضی دیگر چه تخصیص بزنه نه یه قاضی به قبل الفصل مربوطه یه قاضی به بعد الفصل مربوطه قاضی دفع قوه محتمل به قبل الفصل مربوطه قاضی قبح قابل بیان به بعد الفصل مربوطه نه که یکی بیاد دیگری رو تخصیص بزنه اون عامه رو تخصیص بزنه تخصیص هم در قاضی عقلی معنا نداره به این مناسبت اونجا هم این بحث مطرح شده قبح قابل بیان کنم خب رسیدیم به بحث اصل عملی شرعی در اصل عملی شرعی وجوه گذشت تا رسیدیم در وجوه به بله فرمایش آغازی ها که نظرتون باشه ببینیم پیداش کنیم مرحوم آغازی ها اینجور داشتن که وجه یک وجه این بود که ورود اصول شرعی ها یک وجه این بود که حکومت و ورود به یه وجه این بود که از ناینی بود حاکمه یه وجه این بود تخصیصه تخصیص از الوجه رابع ما زدیم از آغازی ها که ما باید اصل براءت را با استصحاب تخصیص بزنیم البته نظرشون به کجاست؟ ببینید اصل براءت با استصحاب تارتن متوافقینن تارتن متخالفینن مثلا در حائض بگیم حتی یدهرنه بگیم با قرائت یدهرنه یدهرنه یعنی پاک شد نه یتطهرنه یتطهرنه اگه باشه یتطهرنه البته یتطهر که نیست اگه بگیم یتطهرنه که اون قرائت قطعا مخالف کتاب میشه و همون بیانی که ما گفتیم قرائت اونای دیگر نه همگیم قرآن چه هست یتطهرنه و اون مرجع همین قرآن آمده دست ما دیگه قرآن زمان عرض خدمتتون که چون قرآن همه زمان ائمه بوده و رد نکردن قرآن را عمدتا اینا اینه اونم بین الناس باشه مشهور همینه عاصم مثلا با بیان خود حضرت اگر گفتیم یدهرنه است شک میفتیم فرض کنیم به شک افتادیم قهرن بعد از اینکه پاک شد زن از حیض غسل نکرده و چیش جایزه یا جایز نیست استصحاب حرمت چی میگه؟ میگه جایز نیست از اون طرف براءت از حرمت که من براءت جاری کنیم عقل اکثر دیگه براءت از حرمت جاری کنیم استصحاب مقدم میشن اینا متخالفینن تارتن استصحابا متوافقینن شرب توتون حرامه یا حلاله فرزن رو شک افتاد لحمه ارنب حالا بگیم جایی که مثلا به شک میفته که آیا این بعضی چیزها رو گیر داره آشکازه میگو ما یه خفاش گرفتیم با چه زحمتی مرحوم آشا کاظم نام روز غیر از مرزا جواد به چیز احمدی گرفتیم زیبش کردیم بینو خون جهنده داره یا نداره، یعنی با گرفتن خفاش کار فیله هم نمیشه بگیری، اولا شب باید باشه پیدا بشه چطور بگیری او رو، در این که چیز نداره مثل که چیه بله رادار که داره که گرفتنه گرفتیم و تجربه هم کردیم او رو. حالا ما فرض کنم شک ها؟ اون معنی ذهن هم نیست مقدار که چیزه ازشون این تقریراتش داریم، حالا تقریرات نوشته بود و البته من درستشون شرکت نکردم منزلش میرفتیم، حالا اخیران تقریرات چاپ شده تقریراتش نبا بکنیم اینو اونجا چی دارن شک کردیم من چاپ شده اخیرا کسی دیگه چاپ کرده ها، او وصیت کرده کتاب های من چاپ نشه، نه این مقرر خب مال خودش نمیشته میگه چاپ میکنه، نه این چاپ کرده دو جلد. استصحاب عدم حرمت با براءت از حرمت ابتداست دیگه، شک بدویه دیگه، آیا لحم ارنب به تزکیه حلال میشه؟ درسته؟ قابل تزکیه هست اما حلیت لحم فرض اینه قابل تزکیه، فرض اینه قابلیت تزکیه داره، پوستش مثلا گیری نداره، نه لحمش حلاله یا حرامه؟ استصحاب عدم حرمت داریم با براءت از حرمت، اینا متوافقه اینه. خب استصحاب مقدم میشه یا نه؟ خب اگه استثناء مقدم شد نتیجتاً میشه چی؟ تخصیص. حالا دیگه نتیجتاً جلوش بسته تخصیص میخوره. پس چه استثناء مخالف براءت باشه؟ چه استثناء موافق براءت باشه؟ نتیجه چی میشه؟ تخصیص. رو مبنا آغازی ها میخوام بگیم ما. فرمانی میخوام. یه مبنا این بود که نه چه متوافق باشن، چه مخالف باشن؟ نتیجه چی میشه؟ حکومت. یکی چه موافق چه مخالف نتیجه چی میشه؟ ورود. حالا ایشون میخوان بگن نتیجه تخصیص. یک نظر این است که اگر متوافق باشن ولو ما مبنا حکومت شیخ نال استاد ولو مبنا حکومت استثناء اصلا جاری نمیشه اونجا، چون اگه استثناء جاری بشه مورد برای براءت نمیمونه یا لااقل مورد خیلی کمه، از قاعده بودن میفته. قاعده وقتی است که تا اکثر باید بمونه، حتی مساوی هم گیر داره، یعنی یه مبنای نه که نه اکثر بمانه، ببخشید ما اشتباه کردیم، اکثر بمانه، اگه اکثر نمون قاعده به هم میخوره. یه مبنای است که اکثر بله چی شد؟ تخصیص اکثر باشین، تخصیص اکثر قبیحه، از این ترمان اشتباه شد، تخصیص اکثر قبیحه، تخصیص مساوی نه. یه مبنا این است که مثل مرحوم امام و شیخ نال استاد، حالا ما دو نفر رو بگیم، هم چه تخصیص اکثر چه تخصیص مساوی، به مساوی هم بیاد بیرون از قانونیت میافته. چه قانونیه که نصف رفت حاضر هم نصف را بگو دیگه، یعنی چه اکثر بره بیرون چه نصف، چه نصف هم بره بیرون بازه، اونا که میگن اکثر اگر رفت نصف را نمیگن، اما این میگن نه خیر چه اکثر چه مصر. در براءت و استصحاب هر جا که هی شک در حرمت کنی، شک در وجوب عدم الوجوب، شک در حرمت عدم الحرمت، کنارش یک استصحاب هست، خب مورد براءت کجه؟ خیلی نادره مواردی که استصحاب مشکل پیدا کنه و این کمه، و چون مورد اونجایی که استصحاب مشکل پیدا کنه کمه پس میشه نادر تفصیل بدن. خب ما چون استاد استصحاب در احکام کلیه رو معارض نمیدونه، در احکام کلیه رو معارض نمیدونه، مثل مرمشه میگه استصحاب حرمت یا استثناء وجوب نماز جمعه میکنیم، هیچ گیری هم نداره، ما اگه نظرتون باشه بحث کردیم که معارضه، استصحاب وجوب نماز جمعه معارضه به چیه؟ به استصحاب عدم جعل وجوب. عدم جعل وجوب. حتی وجوب هم میتونیم بگیم، حالا عدم جعل وجوب. استصحاب معارض با عدم جعله، اونجا معارضه. معارض که شد درسته ساقط میشه، ساقط شد براءت مطرح. براءت آیه قضاون غیبت استصحاب حرمت، استصحاب وجوب نماز جمعه نمیتونه بکنی بر این مبنا. پس معارض بده در باب اقل اکثر معارض داره، همچون موارض زیاد پس نادر دیگه نیست. خب حالا بچه تخصیص چیه؟ ما خواستم بگیم که این نکته هست که در متوافقین مبنای تفصیل هست. آنها حق این است که نه، همجور که شما در براءت میتونی براءت جاری کنی، شبهات بدویه میتونی استصحاب جاری کنی. هر جا که استصحاب هست نوبت به براءت نمیرسه. وجه تخصیصی که آغازی ها دارن اینه که میفرمان برای این که بله مرحوم مشکینی حرف رو مطرح کرده، میفهمن برای این که بخوای شما تخصیص بزنید، اون تخصیص اصطلاحی نیست به این معنا که عام خاص باشه. چرا؟ چون نسبت بین استصحاب و براءت نسبت عموم الوجه، گاهی براءت هست استصحاب نیست، گاهی استصحاب هست براءت نیست، گاهی هر دو جمع میشه. اینجور نیست که نسبت بین ادله استصحاب با براءت عموم خصوص مطلق باشه، یعنی مثلا براءت عام باشه این اخص از او باشه. نگاهی هست که درسته مورد براءت حالت سابقه هم نداره، مورد براءت، اما استصحاب عدم ازلی هم جاری نمیشه از با مثلا تعارضه. پس گاهی ما براءت داریم استصحاب نداریم، گاهی استصحاب داریم براءت نداریم، گاهی هم جمع میشن. پس این تخصیص با چه تخصیصی باشه؟ اظهر و ظاهر، اظهر و ظاهر. و منات تخصیص هم همینه. ببین در تخصیص ما دو مبنا داریم، یه مبنا اینه که چرا مخصص مقدمه؟ چون قرینه و ذل قرینه هست. خب یه مبنا اسم مرحوم ناینی و اینا اینجور از این را میده. یه مبنا مبنای شیخ و آخوند و آغازی ها میگه نه نه بس قرینه و ذل قرینه نیست. چرا اونا میگن قرینه و ذل قرینه؟ میگه گاهی ذل قرینه اظهره اما قرینه مقدمه، پس بحث اظهر و ظاهر نیست. رأیت و اسدن یرمی کدام یکی ظهورش قوی تره؟ ظهور اطلاقی قوی تره ظهور وضعی؟ اسد ظهورش بالوضعه، یرمی رمیه به نبل ظهورش بالاطلاقه. و او رو مقدم میداری و میگی مراد از اسد رجل شجاعه، حیوان مفترس که رمی به نبل نداره، نه حیوانایی که مثلا اسدی تمرینش دادن. خب قرن ظهور اطلاقیه و ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی مقدم شده. این مبنای کیه؟ مبنای قرینه و ذل قرینه است. پس خاص چرا مقدم شد؟ به منات قرینه و ذل قرینه. اونا میگن نه معیار اظهر و ظاهره، همینجا هم همینجا هم یه اظهره. آغازی این حرف زده به ناینی، حاشیه زده بر فواید، همینجا هم همین اظهره. اظهریت درسته و بلوز اما چون این اظهره، چون سمت قرینیت داره او باشه این اظهره. اینجا هم پس باید اگه مقدم باداری آغازی باید مقدم دار. حال قضا نظر کردیم ما قضیه اینکه حکومت شما میخواه از راه اظهر و ظاهر مقدم دار. کی گفت که استصحاب اظهره از براءت نسبت عموم وجه؟ کی گفت که استصحاب اظهر از او؟ پس اینجا منات اظهر و ظاهر اینجا نیست. نه اونا از میگن با اینکه بلوز اظهره قرینه سمت قرینت، با اینکه ممکنه بلوز آن بلوزه قرینه بالاطلاقه، درسته؟ لا تکرم الفاسق بالاطلاقه، روز عالم الفاسق، اکرم العلماء بالوضعه، اما این رو ما قرینه اون قرار میدیم با اینکه اون ازهره چون بلوزه مقدمات حکمت نمیخواد این مقدمات حکمت میخواد این مقدمه این مبنای ناین امام همه رو قبول داریم که از راه قرینه و ذلقرینه است نه ازهر و ظاهر اما یک کسانی اینجور میگن میگن اصلا خاص که مقدم میشه از باب ازهر و ظاهر نص و ظاهر این نص او ظاهره درسته یا اون ظاهر ای ازهر بر مبنای آغازی ها میاد آی مشکینی میگه نسبت اون من وجهه اگه اون من وجهه تخصیص بخوای بزنی باید از این را بزنی یعنی نسبت رو میگه به نحو تخصیصه نه حکومت نه ورود باید از این را بزنی کجا این از هر ظاهر اینجا هست پس بهترین راه همون بحث تقدیم از راه چی؟ حکومت البته مرحوم مشکینی ورودی هست مثل مرحوم آخوند ولی حق در مسئله اینه که نه استصحاب مقدم میشه بر براءت شرعی از چه راهی؟ بانک نسبتون اون منوچه ها از چه راه مقدم میشه؟ حکومت چرا؟ به چه بیانی؟ به بیانی که از نائینی نقل کردیم که چی؟ که استصحاب میگه که استصحاب اصل محرزه به واقع نظر داره یا یقین برای درست میکنه یا میگه معامله کن معامله یقین به واقع را عملا رتب اثر واقع را قطع به واقع را اگه علم داشتی چی کار میکردی؟ شما اثر علم را بار کن نمیگم تو عالمی اگه اسلام میگه تو عالمی لا تنقض الیقین یعنی یقین را نگهش دار میشه از امارات ولی اگه گفت نه آثار یقین را عملا بار کن میشه اصل نائینی دو مبنا درش هست یه مبنا که آی خویی بهش نسبت میده که قائل بوده به اماریت آقایون میگن ما پیدا نکیم چاگردای این آی خویی میگن ها میگن شما با نائین خب میگن من تل میزشم دیگه ولی پیدا نکردیم میگن که ایشون در برهه قائل به اماریت بود اماریت استصحاب یه مبنا اینه که نه اصل عملیه حالا اصل عملی هم دو تا اصل داریم اصل محرز داریم غیر محرز استصحاب اصل محرزه یعنی چه محرزه؟ یعنی یک به واقع نظر داره اما براءت اصالت الحل چی؟ اصالت الحل هیچ به واقع کار نداره هیچ به واقع کار نداره میگم ما کلشن حلال حتی تعلم انها اون چه که تا بدانی ندانسته ندانسته چون حتی عدمش میاد اینجا قید میشه ما لم تعلم حلالون هیچ به کار به واقع نده اما استصحاب میگه قطع به واقع را یقین به واقع را عملا بار کن معامله کن با این استصحاب معامله عمل نه که یقین داری معامله یقین اگه یقین داشتی چه کار میکردی؟ پس یک نشانه به واقع داره این رو تعبیر میکنن اصل محرز لذا میشه الاستصحاب و فرش الامارات و عرش الاصول یعنی بر اصول عملیه مقدم میشه اما در برابر امارات فرشه یعنی مقدم نمیشه امارات بر مقدم میشه بین میشه پس استصحاب این معنای چیه؟ حکومت ولی ما مبنامون چی شد؟ ما اینجا عرض کم علا کل حالا این اینجوریست که بر مقدم میشه ها یا از باب اینکه اماره هست چون ما گفتیم استصحاب اماره هست پس مقدم میشه ما تثبیت کردیم که استصحاب از اماره هست بیانمون هم این بود که کبرای ارتکازی در باب استصحاب آمده تطبیقش بر حساب تعبده اون کبرای ارتکازی که از امارات تطبیق معناش اینه که این رو من اماره میدانم ولی دیگه نه که یعنی اون کبرای ارتکازی که یقین اونجا بس عملا نیست که نقض نکن یعنی بگو عملا یقین باقی است نشکن یقین نگه دار نشکن یعنی نگهش دار معناش اینه ولو بالالتزام یعنی نگهش دار که گفتیم معنیش اینه قرن میشه از سقراطو پس استصحاب یا اماره هست یا اصل عملی اگه اماره هست خب موضوع اصل عملی میره به تعبد به برکت تعبد تعبدن میره میشه حکومت و اگر اماره باشه بازم همینجور من که یقین پیدا نکردم. شاعر میگه من تو رو یقین حساب میکنم، تو رو تو زایقینی. باز تعبدن به برخیر تعبد. پس استصحاب بر اصل شرعی، چه براءت، چه احتیاط، چه تخییر. اصل شرعی سه تاست، که اون که اصل عقلی هم سه تا بود، قبه قابلا بیان، اصالت الاحتیاط عقلا یا تخییر عقلا، مثل دوران بین محظوره. درسته؟ اون مقدم میشه، استصحاب مقدم میشه و حاکم. خب این بحثمون در این قسمت تمام شد، بریم تو بحث بعدی. بحث بعدی استصحاب معارض با استصحاب. اینجا با اصل عملی بود. بحث از بعد از اینم که وارد میشیم، تعارض استصحاب با اصالت و صحه، با قاعده فراق، با قاعده تجاوز، با قاعده قرعه، با یکی دیگر هم هست، با قاعده ید. مرحوم شیخ اینا رو مقدم داشته، تعارض رو آخر گفته. تعارض استصحاب این آخر رسائل رو تمام میشه، میره تو تعارض تعادل ترجیح. اما مرحوم آخوند به عکس کرده، استصحاب تعارض استصحاب با استصحاب رو بر قاعده ها مقدم داشته. اینا این کار رو کردن چون برای که میخوان وارد قاعده بشن و در قاعده بحث کنن. ما هم همین کار رو میکنیم. الان تعارض استصحاب این رو مطرح میکنیم، تمام شد، بعد میریم وارد تعارض استصحاب با قاعده اصالت صحه و بحث اصالت صحه هم میکنیم به تناسب، چون جو دیگه بحث نمیشه دیگه، همینجا بحث میشه. با قاعده فراغ تجاوز درسته در بحث خلل میشه، اما خلل در هر مسئله مثلا به تناسب اون مسئله بحث میشه. قواعد فراغ و تجاوز کلیتاً بحث نمیشه به عنوان یک قاعده. اینجاش همینجاست. یکی هم قاعده قرعه بحث میشه، یکی هم قاعدیت نسبت استصحاب با اونها. حالا پس برسیم بس ما در چه شد الان؟ تعارض استصحابه. این چقدر؟ این رو بگیم در تعارض استصحابه، این همونجور که مرحوم شیخ هم آوردند و مرحوم آخوند هم آوردند، ما تارتن مستصحب ما در باب تزاحمه، تارتن مستصحب ما در باب تعارضه، طرف استصحاب رو بنگاه کنیم. تزاحم از بحث ما خارجه، بحث ما بس تعارضه. تو چه میشه از باب تزاحم باشه؟ این مسجد نجس بوده سابقا، من خودم دیدم نجسه. حال به شب افتادم که پاکش کردن یا نه. خب استصحاب میگه که باقیه، نجاست باقیست. از اون طرف الان وقتم هم زیغه، خب نماز بخونم، وقتم زیغه به قدر ظهر عصر، بخوام مشغول بشم از بین میره وقتم. کدام رو مقدم بدارم؟ هر دوی هم استصحابه. چطور؟ نمیدونم نمازم خوندم یا نه، استصحاب میکنم که هنوز و نمازتو نخوندی، استصحاب عدم اتیان. از این طرف استصحاب دارم، هر دو دوتا میشن تزاحم. ببین که آی خوی مثال به همین هم زده، این مثالشون خودش بیاریم. میفرمان برای این که مثالشون کما ازا شک یا شک فی بقا نجاست المسجد و ارتفاع بالمطر، مثلا اینشون جور داره، من شک فی اتیان سلات و هو فی الوقت، در وقت البته زیغ باشه که تزاحم بشه، فالحکم فیه ما تقدم من الاخذ بالاهم. کدام اهمه؟ قبلا هم ما گفتیم ازاله خو اهمه، ازاله از مسجد، او چون بدل داره قضاش میداره، اما این نداره، نمیشه، این باید چیز بشه. من الامور المذکوره و قد یتوهم عدم جواز الاخذ بالاهم و بقیه امور. ایشون میگن که این بحث ما چرا قد یتوهم؟ یتوهم کردن تزاحم جای دوتا دلیله، ازل نجاسه، درست؟ و یکی هم چی؟ یجب علیک صلات. اما اینجا چیه؟ دوتا استصحابه، دوتا استصحاب یک دلیله، نمیشه دوتا بینشون تزاحم بشه که. شما میگن نه چرا، اینجا هم همینجوره، اینجا به لحاظ مستصحبا متعدد شد دیگه، صغرای وجوب ازاله شد، اینم صغرای وجوب صلات شد، تزاحم میشه. ولیکن از بعد تزاحم از بحث ما خارجه، بحث ما بس در تعارضه. حال که تعارض شد ایران بگم دیگه، تارتن دو تا استصحاب ها با هم نسبت سبب مسببیه، یکی موضوع دیگری را از بین میبره. تعارف نسبت چون سبب مسببی نیست. حالا بحث ما اینه که انشاءالله در هفته آینده در استصحاب سبب مسببی، چرا استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببه؟ ثوبی نجسه، با آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه است میشورم ثوب را، اما حالت سابقه این آب طهارته، استصحاب میکنم طهارت ما را. آیا ثوب پاک شد یا نه؟ استصحاب طهارت ما بکن، اما از اونجا استصحاب نجاست هم بکن، هم ثوبت نجسه آبم پاکه ظاهرا. مگه میشه تفکیک در احکام ظاهریه؟ الا ماشاءالله گیری نداره. مخالفت عملیه که پیش نیامده که، بله جایی مخالفت عملیه بیا تخریص در معصیت بشه، بله نه خیر، ثوبت بس برو بشور جای دیگر، آبم پاک، حکم طهارت، اما ثوبت هم نجسه. آب پاک میشه میشه آشامید؟ بله. ثوبت هم نجسه، ثوب هم با قوت خودش باقیه. چی؟ تفکیک در احکام ظاهری است دیگه، احکام واقعیه، بعد احکام ظاهری تفکیک لا ماشاءالله تفکیک میشه دیگه. استصحاب نجاست هر دو قطعا یکیش پاکه، مخالفت التزامی است دیگه، قطعا یکیش پاکه، گیر نداره، تفکیک در احکام ظاهریه معذوری نداره. خب دیگه، صلی الله علی محمد و آله طاهره.